استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام و روز شما خوش. زرغونه منگل با تازه ترین موضوعات خبری که روز با شما هستم. حکومت افغانستان روان در رهایی 400 زندانی که طالب را سر گرفته و بیش از 100 زندانی که این گروه دیروز آزاد شدند. پس گفتگوهای بین الافغانی چی وقت آغاز خواهد شد؟ پاسخ این سوال را به شما داریم. با وصف افزایش موارد مثبت ویروس کرونا در اروپا، ده ها میلیون شاگرد امروز در بعضی کشورها به مکاتب برگشتند. مرور به روزنامه های بین المللی هم خود داشتیم. با تفصیل موضوعات خبری برمی گردیم، ولی نخست توجه کنین به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم سید سمی عباس.
در آغاز سرخط خبرها، قماندان امنی ولایت پکتیا از کشته شدن 3 سرباز قطعه نظم عامه در این ولایت خبر می دهد. اداره هماهنگی کمک های بشری سازمان ملل متحد می گوید افغانستان تا هنوز با تهدید همگیری ویروس کرونا روبروست. قماندان قوای ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی در یمن از وظیفه برکنار شد. تفصیل خبرها. قماندان امنی ولایت پکتیا از کشته شدن 3 سرباز قطعه نظم عامه در این ولایت خبر داده است. سلطان داوود سلطان به رادیو آزادی گفت ابتدا موتر هاموی پر از مواد انفجاری در نزدیکی این قطعه منفجر ساخته شد و سپس 2 مهاجم داخل آن شدند. به گفته مقام های پکتیا 5 سرباز دیگر زخمی شدند. سخنگوی والی پکتیا عبدالرحمن منگل به رادیو آزادی گفت
فعلا وضعیت امنیتی و دفاعی ځواکونو تر کنټرول لاندې دی.
فعلا وضعیت تحت کنترل قوای امنیتی و دفاعی قرار دارد. جنگ به پایان رسیده و وضعیت عادی می باشد. به گفته مقامات هر 2 مهاجم از پا در آورده شدند. گروه طالبان ادعا کردند که در این حمله جنگجویانشان سربازان افغان چندین سرباز افغان را کشتند، اما مقام های افغان این ادعای طالبان را رد می کنند. اداره هماهنگی کمک های بشری سازمان ملل متحد می گویند که افغانستان تا هنوز با تهدید همگیری ویروس کرونا روبرو است. اوچا دیروز گفت مناطقی که با پاکستان و ایران هم مرز هستند بیشتر با آسیب پذیری روبروند، زیرا مردم در آنجاها بدون کنترل رفت آمد میکنند. به باور این اداره کارمندان صحی در مناطق مرزی حضور دارند، اما سهولت کافی برای آزمایش ها و وسایل قابل نیاز برای مسئولیت مردم وجود ندارد. آمار رسمی وزارت صحت عامه افغانستان نشان می‌دهد که بیش از 38,000 تن در این کشور به ویروس کرونا مبتلا شدند و از میان آنها حدود 29,000 تن دوباره شفا یافتند. اداره هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد در حال از گسترش دوباره ویروس کرونا در مناطق مرزی نگرانی نشان می‌دهد که مقام‌های وزارت صحت عامه افغانستان می‌گویند در آمار مبتلایان کاهش قابل توجه رونما شده است. پادشاه عربستان سعودی سلمان بن عبدالعزیز توسط فرمان قماندان قوای ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی در یمن جنرال فهد بن ترکی بن عبدالعزیز را از وظیفه برکنار کرد. با اساس گزارش خبرگزاری رسمی عربستان سعودی، نامبرده بعد از برکناری تحت تحقیق قرار می‌گیرد. فرزند وی که معاون والی الجف بود نیز از کار برکنار شده و به تحقیق معرفی شده است. این تصمیم به اساس تفتیش ولیعهد عربستان سعودی صورت گرفته که به خاطر معاملات مشکوک مالی در وزارت دفاع این کشور انجام شده است. همزمان با این تحقیقات از 4 مقام دیگر بلند رتبه نظامی عربستان سعودی نیز شروع شده است. پرانب مکرجی رئیس جمهور پیشین هند در نتیجه عفونت 6 درگذشت. او که به ویروس کرونا مبتلا شده بود هنگام مرگش 84 سال داشت. شفاخانه نظامی دهلی نو روز دوشنبه 31 آگوست با نشر خبر وفات رئیس جمهور پیشین گفت از یک شنبه به این سو وضعیت او وخیم بود. پرانب مکرجی در 10 آگوست پس از آن که ثابت شد به ویروس کرونا مبتلا شده در شفاخانه بستری شد. او از جولای سال 2012 تا جولای سال 2017 به حیث رئیس جمهور هند کار کرده بود. رئیس جمهور افغانستان محمد اشرف غنی به مناسبت وفات پرانب مکرجی به رئیس جمهور، صدراعظم و مردم هند اظهار تسلیت کرده و در پیام خود مکرجی را از دوستان افغانستان خوانده و گفته است که در زمان حاکمیت وی رابط دو کشور توسعه پیدا کرد و با کمک و همکاری با افغانستان توجه خاص صورت گرفت. نیروهای امنیتی بلاروس لیلیا ولاسوا یکی از اعضای شورای هماهنگی آن کشور را بازداشت کرده است. بر اساس گزارش‌ها پلیس مربوط به جرایم مالی ولاسوا را در روز دوشنبه 31 آگوست از شهر منسک بازداشت کرد. یک روز پیش از این خانه او از سوی پلیس بازرسی شده بود. ولاسوا 67 ساله 30مین عضو شورای هماهنگی است که بازداشت می شود. این شورا پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 9 آگوست ایجاد شد. معترضان و اعضای شورای هماهنگی بلاروس خواهان کنارگیری رئیس جمهور الکساندر لوکاشنکو از قدرتند. آنها ادعا می کنند که در انتخابات تقلب گسترده صورت گرفته. لوکاشنکو که برای 26 سال در قدرت بوده این اتهامات را رد می کند و می گوید که از مقامش برکنار نخواهد رفت. و با وصف موارد فزاینده ویروس کرونا در سراسر اروپا، امروز دروازه های مکاتب برای ده ها میلیون شاگرد در انگلستان، فرانسه، بلژیم و روسیه باز شد. بسیاری از معلمان و پدران و مادران نگران هستند که بازگشایی مکاتب سبب گسترش بیماری کووید 19 خواهد شد. اما حکومت ها علاقمندند تا پدران و مادران سر کار برگردند و اقتصاد آسیب دیده کشورها احیا شود. در برخی از کشورها از جمله فرانسه شماری از شاگردان مجبور هستند که ماسک بپوشند. پایان اخبار.
ساعت 1:06 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. حکومت افغانستان روند رهایی 400 زندانی طالب را از سر گرفته و بیش از 100 زندانی این گروه دیروز آزاد شدند. سوال اینجاست، گفتگوهای بین الافغانی چی وقت آغاز می شود؟
در لړۍ پوهشي د بندیانو موږ یو هفته وخت په کار لرو. داسې فکر نه کوم بلې اونۍ کې به کېږي، ځکه یو هفته وخت غواړو د لړۍ د بندیانو د پوره کېدو نه وروسته.
با وصف افزایش موارد مثبت ویروس کرونا در اروپا، 10 میلیون شاگرد امروز در بعض کشورها به مکاتب برگشتند. مرور بر روزنامه های چاپ امروز کابل هم خواهیم داشت. بعض هفته‌وار رادیو آزادی را نیز آماده نشر خواهیم داشت. با ما باشین. با سلام دوباره و روزتان خوش شنونده های گرامی، رادیوی آزادی را مشنوین. زرغونه منگل استم. تشکر که با ماستین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری که روز، حکومت افغانستان روند رهایی 400 زندانی طالبه که به دلیل بعض نگرانی ها متوقف شده بود از سر گرفت. به گفته منابع، دیروز بیش از 100 زندانی طالبان از زندان های افغانستان آزاد شدند. در این حال شورای عالی مصالحه ملی گفته که یک هفته بعد از تکمیل شدن روند رهایی زندانیان طالبان، مذاکرات بین افغان‌ها آغاز خواهد شد. همکارم نسیم شفق در استودیوی کابل است و جزئیات بیشتر موضوع را داره. آقای شفق سلام و روز شما بخیر. روند تازه آزادی زندانیان طالبان دقیقاً چی وقت آغاز شده و تا حال چی تعداد از این 400 زندانی باقی مانده آزاد شدن؟
بله، حکومت افغانستان روند رهایی 320 زندانی باقی مانده گروه طالبان را شام دیروز اثر گرفت. دیروز 47 زندانی این گروه از زندان پلچرخی در کابل آزاد شدند. در این حال گزارش ها در مورد رهایی شماری از زندانیان طالبان از برخی ولایت ها نیز پخش شدند. برخی منابع گفتند که دیروز بیش از 100 زندانی گروه طالبان از زندان های این کشور آزاد شدند. اما شورای امنیت ملی افغانستان میگه که آمار دقیق زندانیان آزاد شده گروه طالبان را پس از چاشت امروز به دسترس قرار خواهد داد. بله؟
آقای شفق، شورای عالی مصالحه ملی در مورد آزادی این زندانیا و آغاز گفتگوها بین افغانها چی میگه؟
آزادی زندانیان طالبان پیش شرط اساسی این گروه برای آغاز مذاکرات میان افغانها خوانده شده است. طالبان برای آغاز مذاکرات میان افغانها بر تکمیل روند آزادی 400 زندانی خود تاکید کردند. در این حال عزیز الله دین محمد معاون شورای عالی مصالحه ملی امیدوار است که پس از تکمیل روند رهایی 400 زندانی گروه طالبان تا یک هفته گفتگوهای بین افغانها آزاد آغاز شود. آقای حاجی دین محمد در این مورد گفت:
در لړۍ پرشید بندیانو من یو هفته وخت پکار لرم.
همین که روند رهایی از زندانیان تکمیل شود گفتگوها آغاز می شود. ما یک هفته نیاز داریم. فکر می کنم که هفته یا آینده مذاکرات آغاز خواهد شد. برای آغاز مذاکرات آمادگی گرفته شده است. هر زمان که آنها یعنی طالبان بخواهند هیئت ما آماده است.
بله.
آقای شفق، سوال آخرم از شما ایست که عکس‌العمل ها در سطح جهان هم در مورد رهایی زندانی ها مطرح شده بود. آیا به این نگرانی ها رسیدگی شده؟
بله، باید گفت که پیش از این فرانسه، ناروی و استرالیا با آزادی 6 تن از میان این زندانیان طالبان ابراز مخالفت کرده بودند. اما حکومت افغانستان به تازگی گفته که به نگرانی های این 3 کشور در این مورد پاسخ داده شده است. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان چند روز پیش با رئیس جمهوری فرانسه صحبت کرده بود و بر اساس گزارش ها دو طرف در مورد این موضوع نیز بحث کرده بودند. در این حال محمد حنیف فتمر سرپرست وزارت خارجه افغانستان در این مورد با وزیر خارجه فرانسه نیز گفتگو کرده بود. اما مقام های دولتی افغانستان هنوز توضیح ندادند که آیا قناعت این کشورها فراهم شده یا نه و آیا 6 زندانی طالبان که فرانسه، ناروی و استرالیا با آزادی آنها مخالفت کرده بودند رها می شوند یا نه. بله خانم منگل،
با تشکر از شما آقای شفق. نسیم شفق خبرنگار رادیو آزادی در کابل بود. شنونده عزیز، از همکارم شنیدین که حکومت افغانستان روند رهایی که 400 زندانی که طالبان که به دلیل برخی نگرانی ها متوقف شده بود از سر گرفته. عارف سحر کارشناس امور سیاسی افغان در خط تلفن با خود داریم. آقای سحر سلام و روز شما خوش، صدای من دارین؟
سلام خانم منگل، سلام باز شما.
اول لطفاً بگوین که بالاخره چی باعث شد که حکومت افغانستان آماده آزاد ساختن ای زندانیا شد، زندانیایی که خطرناک خوانده شدن؟
به نظر من عمدترین دلیل این رضایت حکومت افغانستان برمی‌گرده بر فشارهای نظامی و سیاسی از جانب ایالات متحده آمریکا، چون ایالات متحده آمریکا قراره که تا یک دو ماه دیگر وارد انتخابات ریاست جمهوری شود و بازگرداندن اساکید آمریکا یا از افغانستان یک بخش مهم از این انتخابات به حساب میره. بنابراین ایالات متحده آمریکا در اون توافقنامه‌ای که با گروه طالبان در اوایل همین سال در دوحا امضا کرد، پابندی اش را مبنی بر این که فراهمسازی آزادی این زندانیان خطرناک از زندان‌های افغانستان فراهم بکنه اونجا تعهد سپرده. بنابراین همواره در تلاش بوده تا زمینه سازی این زندانیان خطرناک از زندان‌های افغانستان فراهم بکنه. در برابر این آزادی زندانیان، حکومت افغانستان هم در بسیار موارد وارد چانه‌زنی با ایالات متحده آمریکا شده که مهمترینش آن بخش مشروعیت بخشی به حکومت آقای غنی در پی انتخابات جنجالی همین سال بود که نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا و همچنان سفیر اسبق ایالات متحده آمریکا در کابل در مراسم تحلیف آقای غنی اشتراک کردند. بنابراین این یک نوع سرآغاز زمینه گفتگوی بین حکومت افغانستان و ایالات متحده آمریکا درباره آزادسازی این زندانیان شد. شما در جریان هستید که به تعداد 400 تا از زندانیان خطرناک و جانی به شمار می رفتن که حکومت افغانستان همواره پافشاری می کرد که این مسئله تنها در صلاحیت نهادهای عدلی قضایی و مردم افغانستان است. متاسفانه در اواخری که در این روزهای آخری که لوی جرگه هم برگزار شد، برخلاف میل و خواسته های مردم افغانستان به صورت نسبی توافق کردند که این 400 زندانی از زندان های افغانستان فراهم شود، آزادی این 400 تا زندانی از زندان های افغانستان فراهم شود. بنابراین میشه گفت که مسائل متعددی در این مسئله دخیل هست. فشارهای ایالات متحده آمریکا هست و از طرف دیگر خاصی حکومت افغانستان مبنی بر گرفتن یک سلسله امتیازات از نهادهای داخلی و خارجی هم هست. بنابراین مسائل بود که زمین ساز آزادی این زندانی از زندانهای افغانستان شد.
آقای سحر دیروز، آقای عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه در مورد تشکیل این شورا اظهارات داشتن، اینکه گویا ایجاد این شورا وظیفه اوناست نه از ریاست جمهوری. امی موضوع نمایانگر نحوه از کشمکش مخفی یا تداوم اعتراضات‌های گذشته بین آقای غنی و عبدالله نیست و در چنین صورت که یک موقف مشترک در قبال مسائل مربوط به صلح در حکومت موجود نباشه، چقدر میتوان امیدوار آغاز گفتگوهای بین الافغانی و نتایج خوب از این گفتگوها بود؟
اولا این که در کلیت بحث گفتگوهای صلح معمولا با یک سلسله دشواری ها و پیچیدگی های فراوان روبرو هست، چه بسا این که جنگ های طولانی در افغانستان تمام اون زیربناهای محلی را که بتونه زمینه ساز اعتماد و اعتبار بین نهادها و همچنان سیاسیون افغانستان شود به کلی از بین برده. بنابراین این مسئله با دشواری ها و پیچیدگی های مضاعف روبرو هست. مسئله که شما مطرح کردین به نظر من یک مسئله خیلی مهم هست. متاسفانه یک تعهد و دیدگاه خیلی کلان و جدی در سطح دولت، حکومت و بقیه سیاسیون افغانستان مبنی بر شکل دادن و جهت دادن این گفتگو، پروسه گفتگوی بین الافغانی وجود نداره. بنابراین در این وضعیت تشتت و پراکندگی به برنامگی تمام افراد و نهادهای داخل در این پروسه تلاش دارن که یک نوع زمینه سازی بکنند تا این پروسه را به نفع خودشان جهت بدن، تا اینکه اونجا ارزش های کلی و مردم محور افغانستان مطرح شود. شما در جریان هستند که در این روزهای اخیر متاسفانه اختلافات نظر بین شورای عالی مصالحه به رهبری آقای عبدالله و همچنان حکومت به رهبری آقای دکتر غنی تشدید بیشتر یافته و این مسئله مورد نگرانی تمام نهادهای داخل در این پروسه گفتگوی بین الافغانی شده. متاسفانه ما یک روایت کلان را که بتونه از ارزش های مردم افغانستان و همچنان خواسته های شهروندان افغانستان تسکین بکنه در اینجا هنوز مشاهده نکردیم. هیچ برنامه و اجندای مبنی بر این که بتونه یک جهت مشخص را برای تیم مذاکره کننده خلق و ایجاد بکنه وجود نداره. از طرف دیگر چینش و چدمان اعضای تیم مذاکره کننده و همچنان این شورای عالی مصالحه دچار یک سلسله تنش‌های جدی سیاسی و اجتماعی در داخل افغانستان است. این مسائل باعث میشه که یک نوع چشم‌انداز خیلی روشنی مبنی بر برگزاری این گفتگوها یا حداقل نتیجه دادن این گفتگوها در کوتاه مدت وجود نداشته باشه.
یک دنیا تشکر از شما آقای سحر. عارف سحر کارشناس امور سیاسی که افغان بود.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
با وجود افزایش موارد مثبت ویروس کرونا در اروپا، ده ها میلیون شاگرد امروز در بعضی کشورها به مکاتب برگشتند. جزئیات موضوع را تا لحظات بعد با شما داریم، ولی حالا همکارم آرزو قیاسی مروری داره بر روزنامه های چاپ امروز. بسیار ببخشین همکارم آرزو قیاسی، با خبرهای اقتصادی با شماست.
جشنواره انگور، عسل و انجیر در هرات افتتاح شد. بشیر احمد احمدی از مسئولان اداره زراعت این ولایت امروز برای رادیو زودی گفت که در این جشنواره انواع مختلف انگور، عسل و انجیر به نمایش گذاشته شده است. او افزود که تنها 36 نوع انگور در این جشنواره به نمایش گذاشته شد.
امسال خوشبختانه وضعیت باغداری در هرات بسیار خوبه. مجموعا ما هرات 140 هزار متر تن انگور تولید دارن، تقریبا از سایه 9000 هکتار و از سایه 400 هکتار انجیر اضافتر از 8000 تن انجیر ما تولید دارن و اضافتر از 200 تن هم از 500 فرم زنبورداری ما عسل امسال تولید داشتن که خوشبختانه نسبت به سال گذشته 10% افزایش داشته.
این جشنواره برای یک روز برگزار شده و در این جشنواره روی مشکلات فراراه باغداران و دهقانان هم صحبت می شود. قرار است ششمین نشست کمیسیون تجاری و اقتصادی دو جانبه میان افغانستان و ایران در آینده نزدیک در کابل برگزار شود. شمروز مسجدی سخنگوی وزارت مالیه افغانستان هرچند زمان دقیق این نشست را مشخص نکرد، اما افزود که عصر روز گذشته سرپرست وزارت مالیه با وزیر انرژی ایران در مورد آمادگی این نشست صحبت کرد. با گفته مقام‌های وزارت مالیه قرار است این نشست کمیسیون تجاری و اقتصادی و نمایشگاه تولیدات و تکنولوژی ایران در بخش‌های برق، آب و فاضلاب در آینده نزدیک در کابل برگزار شود. آقای مسجدی افزود که تیم‌های فنی در این مورد کار می‌کنند تا این نشست در زمان معین آن برگزار و تعهدات دو جانبه در چارچوب این کمیسیون به صورت درست اجرا شود. وضعیت و ظرفیت‌های ویژه اقتصادی افغانستان، فرصت‌ها و موانع توسعه اقتصادی دو کشور و فعالیت‌های اقتصادی ایران در افغانستان در ششمین نشست کمیسیون تجاری و اقتصادی دو جانبه مورد بررسی قرار خواهد گرفت. ارزش داد و ستد تجاری میان افغانستان و ایران در حال حاضر 250 میلیون دلار است. این هم نرخ شماری از اسعار خارجی در برابر پول افغانی: یک دلار آمریکایی 76 افغانی و 80 پول، یک یورو 80 افغانی و 50 پول، یک پوند انگلیسی 100 افغانی و 50 پول، یک ریال سعودی 20 افغانی و 15 پول، 1000 روپیه هندی 1040 افغانی، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 50 پول و 1000 روپیه پاکستانی 458 افغانی.
با وصف افزایش موارد مثبت ویروس کرونا در سراسر اروپا، ده ها میلیون شاگرد امروز اول سپتامبر در برخی کشورها به مکاتبشان برگشتند. انگلستان، فرانسه، بلژیم و روسیه شامل کشورها هستند، اما بسیاری از معلمین و والدین نگران هستند که بازگشایی مکاتب ممکن باعث گسترش همگیری ویروس کرونا شود. گزارش مرکز از خبری که رادیو آزادی در مورد از همکارم فرشته نگاه میشنوین.
بازگشایی مکاتب در انگلستان، فرانسه، بلژیم و روسیه زمینه را برای میلیون ها شاگرد فراهم کرد که سر از امروز به مکاتب برگردند. این شاگردان پس از شیوع ویروس کرونا که مکاتب و همه مراکز تعلیمی بسته بودند، امروز به دروسشان می پردازند. اما بازگشایی مکاتب نگرانی هایی را هم در میان معلمان و پدران و مادران به بار آورده که ممکن همگیری ویروس کرونا یک بار دیگر شدت بگیرد. اما حکومت ها علاقمندند تا پدران و مادران دوباره به وظایفشان برگردند تا اقتصادهای آسیب دیده کشورها احیا شود. حکومت ها بازگشایی مکاتب را گزینه بهتر برای رشد طولانی مدت شاگردان خوانده و گفتند که اطفال و جوانان بیشتر در معرض خطر ابتلا به کووید 19 قرار ندارند. در فرانسه معلمان و همچنان شاگردان بین 11 تا 18 سال در جریانی که در مکتبند باید ماسک بپوشند. مقام ها در فرانسه گفتند در صورت ثبت موارد مثبت جدید ویروس کرونا در مکاتب، با هر مکتب به گونه جداگانه برخورد خواهد شد و ممکن تنها همان مکتب برای مدت بسته شود. 17 میلیون شاگرد در روسیه هم امروز به مکاتب برگشتند، اما آنها مجبور به پوشیدن ماسک نیستند. مقام ها در روسیه گفتند برخی اقدامات احتیاطی برای جلوگیری از گسترش همگیری ویروس کرونا انجام خواهد شد که در آن تشخیص درجه حرارت بدن شاگردان پیش از داخل شدن در صنوف و رعایت فاصله جسمی است. پس از 6 ماه تعطیلی، شاگردان در انگلستان و ولز هم امروز با رعایت فاصله جسمی و توصیه های صحی به مکاتب برگشتند. نخست مقام ها در انگلستان گفتند که پوشیدن ماسک در مکاتب اجباری نیست، اما بعدن گفته شد که شاگردان مکاتب متوسط و لیسه از ماسک استفاده کنند. همچنان حدود 1 میلیون محصل پنتون در انگلستان برای برگشت به دروسشان در هفته های آینده آمادگی می گیرند، اما کارمندان پنتون ها از حکومت خواستند تا در مورد بازگشایی پنتون ها تجدید نظر کند. اتحادیه پنتون‌های انگلستان با ابراز نگرانی گفته که بازگشایی پنتون‌ها سبب گسترش همگیری ویروس کرونا خواهد شد. این اتحادیه به تجربه ایالات متحده در این مورد اشاره کرده و گفته که بازگشایی زودنگام پنتون‌ها در آمریکا باعث شد تا موارد مثبت کووید 19 افزایش چشمگیر در آن کشور داشته باشد و محصلان مجبور به قرنطینه شوند و دروس دوباره از طریق آنلاین انجام شود. شمار افرادی که در آمریکا به ویروس کرونا مبتلا شدند به 6 میلیون و تعداد مرگ میر ناشی از این ویروس در آنجا به 183 هزار نفر رسیده است.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
شنونده عزیز، محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی شاهکار کرده، اقدام اخلاقی کرده، بر ضد فساد قدم های برداشته و میفهمین چی کرده؟ قمندان ارشد نظامی عربستان سعودی در جنگ یمن با پسرش یک جا به اتهام فساد اداری برکنار کرده، کاری که هر رهبر با کفایت باید کنه. جاوید نعیمی جزئیات داره.
جنرال فرهاد بن ترکی بن عبدالعزیز، قمندان نیروهای عربستان سعودی در جنگ یمن، امروز از سوی رهبریان کشور برکنار شد. پسر او عبدالعزیز بن فرهاد بن ترکی هم که معاون ولایت الجوف سعودی بود، از مقامش کنار زده شد. این سلسله از برکناری ها و بازداشت ها جزء از برنامه محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، برای مبارزه با فساد اداری اعلام شده. ولیعهد 35 ساله پیش از این هم شمار از رقیبانش را برکنار و یا روانه زندان کرده بود. خبرگزاری دولتی سعودی امروز گزارش داد که وزارت دفاع این کشور برخی معامله های مالی مزنون را دریافته است. جزئیات بیشتر در مورد این معامله ها دادن نشده، اما در ادامه آمده است که به دستور شاه سلمان از 4 مقام دیگر سعودی هم تحقیق خواهد شد. جنرال فرهاد بن ترکی در فوریه سال 2018 قمندان نیروهای سعودی در جنگ علیه حوثی های یمن شد. جنگ یمن که بیش از 100,000 قربانی گرفته، فقیرترین کشور عربی را با بدترین بحران بشری روبرو کرده است. پس از آن که حوثی ها پایتخت صنعا را در سپتامبر 2014 تصرف کردند، ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی در ماه مارس سال 2015 جنگ را علیه این شورشیان آغاز کرد. دیر نپایید که این جنگ به یک بحران منطقه‌ای مبدل شد و ایران به حمایت حوثی ها برخاست. حملات هوایی عربستان سعودی صدها غیر نظامی را کشت و شکنجه در زندان ها با تقبیح بزرگ از سوی جهانیان همراه شد. آن سو حوثی ها با دزدی کمک های خیریه، ماین گذاری و سربازگیری از میان کودکان متهم شدند. در بحران یمن میلیون ها تن به ترک خانه و مناطقشان مجبور شدند و فقر فزاینده همراه با جنگ آنها را در وضعیت خیلی رقتبار قرار داده است. رادیو آزادی.
شنونده عزیز، حال همکارم آرزو قیاسی مروره داره به روزنامه های چاپ امروز کابل.
روزنامه 8 صبح در سرمقالش نوشته که پس از 3 ماه تأخیر، بالاخره اعضای باقی مانده کابینه افغانستان توسط فرمانی از جانب رئیس جمهور محمد اشرف غنی معرفی شدند. روزنامه افزوده همزمان با آن، رئیس جمهور افغانستان در فرمان جداگانه اعضای هیئت رهبری شورای عالی مصالحه ملی و ریاست عبدالله عبدالله را تعیین کرده است. به نوشته روزنامه، پس از امضای توافقنامه سیاسی در 28 ماه ثور سال جاری، گمان می‌رفت که بحران تقسیم قدرت میان دو رقیبه که در انتخابات ریاست جمهوری ادعای پیروزی داشتند به پایان رسیده باشد. اما با باور نویسنده، پس از امضای توافقنامه سیاسی در 3 ماه گذشته بر سر تقسیم قدرت روی دو جناح ارگ و سپیدار جنجال ها و تنش ها جریان داشت. 8 صبح نگاشته که با وجود اعتراض عبدالله عبدالله مبنی بر فرمانی برای تشکیل شورای عالی مصالحه ملی، اما اختلاف ها در مورد تشکیل این شورا آنقدر نیستند که دوباره روند فعالیت این شورا را با تأخیر مواجه سازند. نویسنده در پایان تاکید کرده که نباید یک بار دیگر به خاطر مسائل سلیقه‌ای کار این شورا به تأخیر بیفتد، چون به باور روزنامه فعال بودن ارکان این شورا برای تقویت هیئت مذاکره کننده و آغاز پروسه صلح ضروری است. روزنامه افغانستان در سرمقالش با عنوان مانع تراشی های جدید فراروی صلح نوشته که در پی صدور فرمان رئیس جمهور غنی مبنی بر تعیین اعضای رهبری شورای عالی مصالحه ملی، واکنش های مختلف به این فرمان تا هنوز نشان داده شده است. به نوشته روزنامه، اکنون بزرگترین مخالف این فرمان عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی به حساب می آید. و پس از آن به نقل از روزنامه، مخالفی که نخستین واکنش را در برابر آن لست داشت، حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان است. نویسنده تاکید کرده که مهم نیست هر کدام از تیپ‌های فاق با چی انگیزه ای با فرمان رئیس جمهور مخالف هستند، بلکه به نوشته روزنامه مهم این است که این مخالفت‌ها یک بار دیگر کشور را به چند پارچگی سیاسی در برابر طالبان قرار قرار می دهد. روزنامه در پایان افزوده که پافشاری بر خواستهای زودگذر سیاسی و مانع ایجاد کردن برای روند صلح و شروع گفتگوهای بین الافغانی به نفع هیچ کسی نیست. و روزنامه دولتی هیواد نوشته که فهرست اعضای شورای عالی مصالحه در مشوره با عبدالله عبدالله رئیس این شورا و پس از مشوره های وسیع منتشر شده است. روزنامه افزوده که ملت از هر تلاش و حرکت صلح حمایت می کند و مخالفت با روند صلح به نفع هیچ کسی نیست. نویسنده تاکید کرده که افغانستان قبل از همه به اجماع ملی نیاز دارد، چون با باور نویسنده در حال حاضر در کشور اتحاد موجود نیست.
شنونده عزیز، قبل از اینکه بحث هفتوار رادیو آزادی را تا لحظات بعد بشنوین، ساعت 1:30 از همکارم سید سمی عباس با سرخط مهمترین خبرها با شماست.
کماندان امنی ولایت پکتیا از کشته شدن 3 سرباز قطعه نظم آمد در این ولایت خبر داده است. با گفته مقام های پکتیا در حمله طالبان 5 سرباز دیگر زخمی شدند. اداره هماهنگی کمک های بشری سازمان ملل متحد می گوید که افغانستان تا هنوز به تهدید همگیری ویروس کرونا روبرو است. اوچا دیروز گفت مناطقی که با پاکستان و ایران هم مرز هستند بیشتر با آسیب پذیری روبرو اند، زیرا مردم در آنجاها بدون کنترل رفت آمد می کنند. پادشاه عربستان سعودی سلمان بن عبدالعزیز توسط فرمان قماندان قوای ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی در یمن، جنرال فهد بن ترکی بن عبدالعزیز را از وظیفه برکنار کرد. پرانب مکرجی رئیس جمهوری پیشین هند در نتیجه عفونت شش درگذشت. او به ویروس کرونا مبتلا شده بود. رئیس جمهور افغانستان محمد اشرف غنی به مناسبت وفات پرانب مکرجی به رئیس جمهور، صدر اعظم و مردم هند اظهار تسلیت کرده و در پیام خود مکرجی را از دوستان افغانستان خوانده است. نیروهای امنیتی بلاروس لیلیا ولاسووا یک عضو از شورای هماهنگی آن کشور را بازداشت کرده است. ولاسووا 67 ساله 30 عضو شورای هماهنگی است که بازداشت می شود. این شورا پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 9 آگوست ایجاد شد و با وصف موارد فزاینده ویروس کرونا در سراسر اروپا، امروز دروازه های مکاتب برای 10 میلیون شاگرد در انگلستان، فرانسه، بلژیم و روسیه باز شد.
بیست و پنج دقیقه
توقع ما و مردم
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
شنونده های عزیز سلام، به بحث امروز ما به میزبانی ما فرشته ندا خوش آمدین. پس از وضع محدودیت های تازه پاکستان بر شماری از مقام های اشد طالبان، ملا عبدالغنی برادر و هیئت همراهش به پاکستان سفر کردند. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر گفته است که این هیئت با مقام های اشد پاکستانی روی مسائل تازه مرتبط به صلح افغانستان، مشکلات مهاجران افغان در پاکستان و موضوعات دیگر بحث میکنه. حکومت افغانستان از این اعلام پاکستان استقبال کرده و آن را یک پیشرفت مهم خوانده است. وزارت خارجه پاکستان هم گفته که شاه محمود قریشی و هیئت طالبان در کنار موضوعهای دیگر درباره آغاز هر چیز زودتر مذاکرات بین افغانان صحبت کردند. خب حالا اینکه چرا پس از وضع تحریم ها هیئت طالبان به پاکستان سفر کرده؟ آیا این سفر روی مذاکرات بین افغان ها تاثیر مثبت خود داشت و آیا این بار پاکستان صادقانه در برابر صلح افغانستان گام برمی دارد؟ موضوع مورد بحث برنامه امروز ماست. خب در این بحث یاسر احمدزی رئیس انستیتوت صلح افغانستان و حکمت الله شهباز یک تن از کارشناسان مسائل سیاسی مهمانان ما هستند. مهمان عزیز، به بحث امروز خوش آمدین. جناب احمدزی صاحب، به بحث ما خوش آمدین. چنانچه که شما هم در جریان هستین، پاکستان به تاریخ 18 مای اگست از وضع تحریم ها به شماری از رهبران گروه طالبان به شمول شبکه حقانی و طالبان افغان خبر داد و بعد از این یک هیئت از طالبان به رهبری ملا عبدالغنی برادر به پاکستان سفر کرد. به نظر شما هدف از این سفر در چنین یک وضعیت چی معنا داره؟
ببینید، متاسفانه که پاکستان همیش بازی دوگانه با هم با حکومت افغانستان و هم با جامعه جهانی، خصوصا با ایالات متحده آمریکا انجام داده و انجام میده. اما متاسفانه که تا هنوز هم ایالات متحده آمریکا بارها با وجود این که وعده های تنش از طرف حکومت پاکستان سپرده میشه عملی نمیشه، اما بازم امریکا سرشون اعتبار میکنه. مشکل عمده ای است که دوباره پاکستان میخواد، چون در یک حالت بسیار حساس قرار داره پاکستان، قرار است چند وقت بعد باز موضوع نمور اولویشن که از لست خاکستری یا پس به لست سفید بیایه و یا از لست خاکستری به لست سیاه بره، چون یک تعداد اساینمنت ها و کارخانگی به پاکستان داده شده بود که باید اون مسائل خود کنترل کنه که موضوعات پولشویی و حمایت از سیاستدانی و این مسائل بوده. اما حال پاکستان در چنین وقت قسم یک اقدام میکنه که فقط به جهانیان نشان بده که و جهانیان گواهی باشن که اون پاکستان کار میکنه به علیه حراس افغانی. اما شما اگر فقط ببینید که 3 الی 4 روز قبل از این نشست یا ادعای ازیرا داشتن که پاکستان تظاهرات را وضع کرده علیه گروه طالبان، خصوصا برای سران گروه طالبان که مثلا محدودیت های سفر و مسائل مرتبط دیگره، اما چقدر امکان داره وقتی که یا خودشان تظاهرات وضع میکنن دوباره بازیاره به پاکستان میخواین؟
بله.
یگانه دلیلش نمیشه که فقط پاکستان میخواه خود یک نام سفید بتن تا بتونن کمکش کنن این موضوعات در موضوع ای که از لست سیاه برایه. ضمناً موضوع عمده دیگه ای است که پاکستان امو ارزش خود بالا میبره پیش جامعه جهانی، خصوصا ایالات متحده امریکا، که نشان بده هنوز هم تاثیرات سرگروهی طالبان دارن و میتونن به قسمی که بخواین واره استفاده کنن و استعمالشان کنن. با او خاطر تا که امتیازات بالایی از جامعه جهانی خصوصا ایالات متحده امریکا دریافت کنن، این تو موضوع عمده ای است که در چنین وقت چنین یک سفر میشه. و یک موضوع سومی که احتمال ازیرم داره اونی است که شاید فشارهای پشت پرده باشه از طرف ایالات متحده امریکا بالای پاکستان که تا دیگر موانعی را صدرای گفتگوهای صلح، خصوصا گفتگوهایی که بین خود افغان ها آغاز شده، باید ایجاد نکنند. و شاید به امون خاطر هم باشه که و خواستن از نزدیک و گروه طالبان ببینن و همین موضوعات به نحوه ذکر شده که تا کدام محدوده و باید پیش برن و تا کدام محدوده پیش نرن.
تشکر احمد زای صاحب، به شما دوباره برمیگردیم. شهباز صاحب، شما هم به بحث ما خوش آمدین. قسمی که شما هم در جریان هستین، سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر هم گفته که هدف از این سفر هیئت طالبان در پاکستان مسائل حل مسائل مربوط به صلح است و حل مشکلات مهاجرین است. به باور شما این سفر چقدر به پروسه صلح و آغاز مذاکرات بین الافغانی کمک کرده میتونه؟ آیا واقعا این بار پاکستان صادقانه عمل خواهد کرد یا خیر؟
سلام ادب خدمت شما احمدزاده و تمامی شنونده های نهایت عزیز. بدون شک در یک مسئله خیلی حساس مردم افغانستان قرار دارن. سفر طالبا، هیئت طالبا به پاکستان دو پیشبینی را میشه آدم احساس بکنه. اولی که طالبا پاکستان وانمود بسازن برای جامعه جهانی، ایالات متحده امریکا و شرکای بین‌المللیشان که ما در برابر تروریستان داخلی و خارجی استاده هستیم و نگذاریم تا منطقه احساس خطر داشته باشه. دومی که سفرهای متعدد طالبا، گروه های مختلف طالبا به چین و به مسکو و به دوحه و نشست های متواتر ایالات متحده امریکا با دران طالبان در قطر، در دوحه، زیر طور دیگه و نمود می سازن. احتمال از این میرن که پاکستان و طالبان یک کم فاصله ایجاد شده باشن در بینشان و یا در بین سیاست هایشان یک چیز تضاد به میان آمده باشن. اما احساس دومی ما فکر نکنم همچون چیزی وجود داشته باشه. طالبا هر لحظه که بخواین، ببخشید پاکستان، هر لحظه که بخواین یک بیرق را به بیرق دیگه تبدیل میکنن، یک نام را به نام دیگه تغییر و تبدیل میکنن و میتونن یک گروپ را حذف بکنن، یک گروپی نو ایجاد بکنن و میتونن که یک تشنج نو را ایجاد بکنن در منطقه و میتونن که به زودترین فرصت بزرگترین امکانات را از جامعه جهانی بگیرن با عنوان از اینکه ما در برابر تروریسم مبارزه میخواییم. خلاف توقع اینا در برابر تروریسم مبارزه نمیکنن، اینا در همراه تروریسم یک جای با حمایتشان میپردازه و همکاریشان میکنن. یک موضوع حساس خیلی که برای شخص خود ما و برای مردم افغانستان رابط سعودی عربستان با پاکستان در این اواخر خرچه‌دار شدن. اگر با پیشینه چندان دور ما شما بپردازیم، طالبا از سوی سعودی عربستان به رسمیت شناخته شده بود، حکومت داریش، دولتش، نظامش، و کمافی سابق روابط خوب امرای سعودی عربستان داشتن. فکر میکنم پاکستان از این طرف بازی را تغییر میتن و به سعودی عربستان نشان میتن که ما کوشش میکنیم، تلاش میکنیم بیشتر به این که طالبا را از لست سیاه ایالات متحده امریکا بکشیم، و یا این که اگر تحریم وضع شده باشه بلای طالبا از پاکستان و یا کسای دیگه، خیلی چرا طالب سفر کردن به اسلام آباد؟ از کدام طریق سفر کردن و این سفرشان اگر تحریم باشه چرا لغو نشد؟ چرا اجازه داده شد؟ سوالی مثل این صدها سوال دیگه در ذهن مردم افغانستان هست. اما چیزی که بسیار مهم است، جغرافیا، جیوپولیتیک و جیوکانومیک افغانستان برای مردم افغانستان و برای دنیا. هیچ کسی حق از این ندارن که بالای سرزمین افغانستان معامله بکنن و هیچ کس از هیچ رهگذر حق قضیه را ندارن که منافع ملی مملکت مردم افغانستان خرچه‌دار بسازن.
بله،
ما توقع ما از هر کس نشست میکنن، برخواست بکنن، از آدرس شخصی خود بکنن، اما طالبا و حکومت افغانستان یک آدرس رسمی و مستقل شده سازمان بین المللی و سازمان های دنیا و حکومت های دنیا به رسمیت میشناسنش. طالبا تا فعلا به حد یک گروه هستن و اونا به هیچ وجه معامله خود را بر سرنوشت مردم افغانستان کرده نمیتن. پس بنابراین ما از کشور همسایه ما به نام پاکستان و ایران خواهش مایی است که هرچی زودتر، هرچی عاجل اینا در تمامی تمایلاتش، در تمامی معادلاتش، در تمامی سیاستهایش در برابر طالبا، ترهگرها، تروریستا تغییر ایجاد بکنه، چون به این منوال اگر پیش بره زیانبار خود بود. بله، برای مردم افغانستان و برای پاکستان.
تشکر شهباز صاحب. احمدزی صاحب، حکومت افغانستان زمانی که طالبا اعلام کرد که ما محدودیت هایی را بر مقام های پاکستانی وضع کردیم، استقبال کرد و او را یک پیشرفت مهم خواند. آیا واقعا بدید شما در راستای صلح یک پیشرفت است؟
هیچ وقت هیچ کار تانوز شما اگر فقط زیاد نیمی دو سال اخیره اگر ما متوجه شویم و یک مرور کوتاهی کنیم، در این زمان هیچ وعده ای که از طرف کشور پاکستان و جامعه جهانی داده شده متاسفانه عملی نشده. وقتی که عملی نشده این موضوعات بارها تکرار میشه و خصوصا با ایالات متحده امریکا. حکومت افغانستان فقط به شکل آدینسی که به یک بازی فوتبال ششته و میبینه که هر بازی کن یک کار خوبه را میکنه و فقط کف میزنه. حکومت افغانستان متاسفانه در یک حالت بیچارگی به سر میبره که هر اقدامی که هر کس میکنه چیزایی است که باید خود حکومت افغانستان برش لابیگری میکرد، به جامعه جهانی لابیگری میکرد، به خصوصا به سازمان ملل متحد و شورای امنیت ملل متحد که این مسائل باید عملی میشد. اما هر کشور دیگه که اگر یک موضوع فیک و دروغین را پیش میکنه، حکومت افغانستان از او استقبال میکنه. خیر از استقبال متاسفانه که چیز دیگه نکرده. هیچ وقت این موضوع باید به موضوعات صلح افغانستان نه پیغام نمیرسونه بلکه مشکلات ایجاد میکنه. او به این معنی که موضوع صلح و جنگ افغانستان فعلا ایالات متحده ای آمریکا میانجیگری میکنه. در این زمان پاکستان فقط بیشتر هم اشاره کنم میخواهد ارزش به بالا رو بره و یک جایگاه قوی میخواهد خود نشان بده که ما از یک جایگاه قوی که تاثیرگذار است در جانبین قضیه، خصوصا سر ایالات متحده، سر گروه طالبان، به او خاطر بر قسم عمل میکنند فقط به جهانیان نشان بده که ما کسی هستیم و این چیزها را میتونیم. اما با وجودی که کمک نمیکنه بلکه صدمه میرسونه موضوعات صلح و جنگ افغانستان. شما ببینید اگر پاکستان این موضوعات عملی میکرد، بارها مسائل دیگه است. اگر یک ها یک نام بگیریم شاید وقت برنامه ایجاد نکنه که پاکستان وعده کرد، اما هیچ کدامش متاسفانه عملی نشده تا امروز. و هر بار دیگه که باز حکومت افغانستان و یا ایالات متحده امریکا مراجعه میکنه، باز هم یک وعده دروغین داده میشه و متاسفانه یا با مو وعده اکتفا میکنن و پیش میرن.
یک چیزی که خیلی مهم است و ما بارها از طرف اینستیتوت صلح افغانستان پیشنهادات هم به جامعه جهانی هم به حکومت افغانستان دادیم که وعده های اگر صورت میگیره به تعقیب و مانیتور و وعده ها باید یک گروه سالس باشه که او را مطالعه کنه و مشاهده کنه که ببینه کدام وعده در کدام وقت شد و چقدرش عملی شد و چقدر شاخص های باید وجود داشته باشه، ایندکس باشه که ما بتونیم بفهمیم که آیا چیزهایی که وعده شد از اون پیشرفت کردیم یا هنوز عقب درد داشتیم. این مسائل هست که متاسفانه تانوز ترازی به اساس مسائل تخنیکی فکر نشده و اگر چونین باشه که فقط به وعده های دروغین ما مردم خود بازی میکنیم و به این شکل پیش میریم، من فکر نکنم یعنی... که این موضوعی را که پیش گرفته نتیجه بخش باشه.
یعنی شما فکر میکنین یک کار نمایشی از طرف پاکستانی؟
یقینا گفتم که یک موضوع هم موضوع نمایشی است که فقط به جهانیان نشون میده که ما اینقدر پاور داریم، اینقدر توانایی داریم که گروه را ایجاد کردیم و در زیر کنترل ما. موضوع دومی است که وا اجندای بدبخت بدتر را هنوز شاید انجکت کنن و برسانن به این گروه تا موانع دیگه شاید به زودی ها شاید ما شاید از این باشیم که موانع دیگه ایجاد صدرهای صلح شود. تا هنوز معلوم نیست که کدام موضوعات وجه صحبت شده، با وجودی که این موضوعات باید موضوع افغانستان است باید مرموز نمونه، باید موضوعات شریک شده خصوصا با جامعه جهانی و ایالات متحده آمریکا که موضوع اسپانسر کرده و پیش میبره.
آها تشکر، سلامت باشین احمد صاحب. شهباز صاحب، حکومت افغانستان پیش از این بارها خواسته تا در موضوع صلح پاکستان همکاری صادقانه کنه، با باور شما این بار پاکستان چقدر صادق است؟ و دومی که پیش از این بسیار انتقادها قسمی که احمد صاحب پیشتر اونا هم اشاره کردن بر پاکستان وارد شده بود که در موضوع صلح افغانستان صادقانه نیست و نقش دوگانه را بازی میکنه، دید شما در این مورد چی است؟
به هیچ وجه متاسفانه که پاکستان یک بازیگر خوب در مقابل همسایه خود نبوده، اما در رابطه با سیاست داخلیشان برای کشور خودشان یک بازیگر قوی و یک بازیگر سیاسی در منطقه و در فرامنطقه است. شما میبینید که از گذشته های بسیار دور افغانستان و جغرافیای افغانستان را مورد استعمال خود قرار دادند. در دهه 70 اگر او جنگای داخلی ما شما مشگافی بکنیم و بعد از او بیایم بر عمل کرد و روی کردشان در نظام های مجاهدین و پس مجاهدین و طالبا و بعدش آمدن روی کرده حکومت اداره مقر در افغانستان و آمدن ایالات متحده آمریکا جمع هم پیمانانش، در اصل خودش پاکستان هیچ وجه نمیخواهند که یک افغانستان قوی و قدرتمند در پهلوی خود داشته باشه. به او اساس تلاش بیشتر میکنن افغانستان را تضعیف بکنن تا به شکل خوبشان همین جغرافیایشان حفظ شود. در غیر از او اگر یک افغانستان قوی به این طرف و یک هند قوی به او طرف، یک چین قوی به او طرف وجود داشته باشه، دیگه پاکستان وجود دارد، دیگه به نام حکومت پاکستان چیزی وجود نخواهد داشت. پس به او اساس بیشترین کوشش کرد و سیاست مدارش واقعا خوب بازی کرد، اما ما متاسفانه که نتونستیم اموش منوال سیاست را به شکل خوب چرخش مثبتشان به چرخانه به مردم افغانستان، به او اساس صدمه بزرگ مردم افغانستان دیدن. هم از سیاست دور شدیم، هم از اقتصاد دور شدیم، هم از روابط بین الملل دور شدیم، هر لحاظ ما ضعیف شدیم. یعنی جنگ مایه هم از این بدبختی ها به مردم افغانستان بوده و این جنگ تحمیل میشه و بیشتر تحمیل میشه. و اگر قضاوت بر ازی شود که پاکستان صادقانه به مردم افغانستان صلح میاره، ثبات و صلح خواهد شدن، افغانستان آرام خواهد شدن، این خواب است و خیال است و محال است که هیچ جای پاکستان در برابر هیچ معامله کار را انجام نمیدن. درست است برای یک مدت زمانش امی طول جنگ کاهش پیدا بکنه یا امی قوت جنگ کاهش پیدا خواهد کردن، گروه ها تضعیف خواهد شدن، امی خود گروه دهشت‌افکن تروریستی که فرضیمسال فلان با حکومت افغانستان در جنگ هستن، اینا اگر آدم به سه کتگوری تقسیم بکنن یکی سرانه از بیان هستن که دو دوحه و دو قطر در اسلام آباد در الپنبی و در کنیده ششتن، یک کماندانه جنگی از بیان هستن که در جبهات جنگ هستن و یا جنگ مدیریت میکنن، یک بخش دیگه از این سربازگیری سربازایش است. فکر میکنم که مدهه افتاد آدم اگر بیاد بیاد که یک حزب اگر در مقابلش امرای حکومت استاد میشد باز اون سربازایشان لباس خود تغییر میدادن میرفتن در اون حزب دیگه میرفتن. آیا امو شوارد به کار میره؟ شما میبینین که الان امی سربازگیری چنج میشه، تغییر میشه، از یک پروسه به پروسه دیگه میره.
وزارت خارجه افغانستان گفته که پاکستان باید تعهدات و مسئولیت‌های بین‌المللی خود را در قبال طالبان کاملا به جا آورد. آیا این بار پاکستان این کار خواهد کرد؟ چگونه فشار بر پاکستان وارد شود که یک بار حداقل بتانه در برابر افغانستان صادق باشه؟
یک اجماع منطقوی و خارجی لازم. اجماع منطقوی میتونن هند، چین، مسکو، پاکستان، کشورهای مهاد به افغانستان، اینا یک تصمیم گیری واحد در سیاست درونی و بیرونی خود داشته باشند و اینا میتونن بالای پاکستان فشار وارد بکنن، از جمله عربستان، از امارات، از قطر، کشور چین، اینا میتونن که مستقیم با پاکستان فشار وارد بکنن. و فرامنطقه اجماعش به این عنوان که ایالات متحده امریکا جمع انگلیس،
بله،
اینا میتونن که به شکل مستقیم وارد بحث شون و بالای پاکستان فشار وارد بکنن. شما میبینین این حال یک سیاست عام شده، حتی طفل مردم افغانستان هم میفهمه به این که طالب در کجاست، ترهگر در کجاست، تروریست در کجاست، ریشه ازی در کجاست، لانه های تروریستی ازی در کجاست و از کجا تمویل میشه، با کدام اسلحه تجهیز میشه و از کجا فرستاده میشه و در برابر کی مبارزه میکنه. اینا تمام دنیا میخوان، اما متاسفانه که دنیا هم در برابر مردم افغانستان و هم در برابر جغرافیای مردم افغانستان بازی دوگانه انجام میدن. به هیچ وجه اینا هم صادق برخورد نکردن. اگر ایالات متحده امریکا صادقانه با مردم افغانستان برخورد نکردن، وضعیت ما به این حالت نمیرسید. اردوی ما تمویل میشد، تجهیز میشد و با اسلحه مدرن اگر نبود حداقل نیمه مدرن خود اینا تجهیز میشدن، اما متاسفانه که نشدن. ما مجبور هستیم، ناچار هستیم در برابر دشمن همیار با دادن خون خود، با جان خود مبارزه بکنیم. اگر ما یک اسلحه مدرن میداشتیم یا وسایل تجهیزات خوب میداشتیم در برابر دشمن، هر نوع دشمن اگر میبود قاطعانه مبارزه میکردیم.
بله،
او اساس جامعه جهانی هم با افغانستان استادگی نکرد و یک ضعف بزرگ در درون خود داشتیم.
بله،
نبود یک نظام کارا، نبود یک اراده مستحکم، نبود یک حکومتداری قوی، نبود یک سیستم جوابده، نبود یک میکانیزم خوب برای پول مردم افغانستان. بله، یا پولی که از جامعه جهانی میامدن. اینا باعث از این شد از ابتدای کار، آقای حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان بود، از ابتدای کار اینا باعث از این شدن که ما برکوت مواجه شدیم، ما با سقوط مواجه شدیم، ما با چالش بسیار بزرگ سردوچار شدیم. و او اساس ما مقصر هستیم و مقصرتر بزرگ از خود ایالات متحده امریکا و جمع هم امانانش که در افغانستان حضور دارد. سازمان ملل متحد امیال خوب میفهمند از این که طالبان در کجاست، لانه های تروریستی از در کجاست، سه بیشتر یا کمتر گروه تروریستی، اینا از کجا تمویل میشه و اینا از کجا قد علم میکنه، از کجا بیرق خود بالا میکنه و مبارزه شان در کجا. پس بنابراین خواهش ما از جامعه جهانی هم همی است و از حکومت افغانستان هم همی است، از همسایه ما هم همی است، از تمام دنیا همی است که مردم افغانستان را به عنوان یک انسان حساب بکنن و در برابرشان برخورد به حد اقل، اگر دیگه برخورد معاشرتی نداشته باشن، حداقل یک برخورد انسانی باشن داشته باشن.
تشکر شهباز صاحب. احمدزی صاحب، چنانچی که شما هم در جریان هستین، زاهد حفیظ سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گفته که این تلاش های مشترک بوده که پروسه صلح افغانستان تا اینجا به پیش برده شده و پاکستان باور داره که از فرصت تاریخی موجود استفاده مؤثر صورت بگیره و گفتگوهای بین الافغانی گفته به زودی آغاز میشه. چقدر اعتماد وجود داره که واقعا همه گفتگوهای بین الافغانی، چنانچی که شما هم میدونین که موانع صدرای زیاد وجود داره، تا آغاز هم نشده، تاریخش هم دقیق معلوم نیست، واقعا آغاز خواهد شد یا خیر به زودی؟
من خوب به یاد دارم تقریبا روز اخیر نشست لوی جرگه مشورتی بود که با رادیو شما همراه
تکل سای صحبت داشتم که امی پرسانه کردن چون وا اعلان کردن خصوصا آقای رئیس جمهور که 3 روز بعد از ختم لویجرگه گفتگوهای بین لغمانی آغاز میشه و ایره گفتن که شما چقدر ما نظر به یافته هایی که داشتیم امو زمان هم گفتیم که اتا ماها را میگه که موضوع آغاز میشه و از خواهش ما از رئیس جمهوری است که این موضوعات ضد نقیز خود بند کند چون به اعتباری مردم علیه حکومت هنوز هم بالا میره چرا که مردم متوجهستن و گوش فرابمی دارن که چه وقت یک خبر خوش راجع به صلح در افغانستان بشنوان اما زمانی که چنین صحبت‌های میشه و باز عملی نمیشه این امو فاصله بین حکومت و مردم را خیلی زیاد میکنه که به نفع حکومت نیست هنوز هم ما میگیم نظر به چلنج هایی که وجود داره و چلنج های دیگه که هنوز خود چلنج ها مانده زمانی که حتی همی گفتگوها آغاز شود شاید ما با موانع های روبرو شویم که شاید فکرشان نیست
حالا فعلا موانع فعلی چی است به نظرتان
موانع فعلی به دو سطح میشه تقسیم شد یکی موانع اینمی که به سطح فعلاً بیشتر شهباز شادم طرف اشاره کرد یکی موانعی است که به سطح منطقه و جهان وجود داره راجع به صلح افغانستان و که یک تعریف واحد از صلح و جنگ افغانستان متاسفانه پیش جامعه جهانی نیست هر کشور نظر به منافعی که در این صلح و یا جنگ داره نظر به مو یک تعریف از خود داره با او خاطر وا کوشش میکنن کونمو تعریف و مو راه های حل را و مو رودمپ را که پیش خود دارن او را عملی کنن کو در اکثر مسائل متضاد یکی دیگر از بین کشورها و موضوع دومی که خودش با چلن مواجه میکنه تا هنوز دو سر بزرگی که در کشور از مثلا بین دکتر صاحب غنی و دکتر صاحب عبدالله همین موضوع تا هنوز یک تعریف واحد نداره دکتر صاحب غنی یک روز یک موضوع را میگه فردا بزدش یک موضوع دیگه از طرف دکتر صاحب عبدالله اعلام میشه یا دکتر صاحب عبدالله یک موضوع را میگه که این راه حل است رو دکتر صاحب غنی تا هنوز حتی کشورهای مصالحه ای که ایجاد شده و جور شده ما دو روز قبل با دکتر صاحب عبدالله صحبت هایی داشتیم ملاقات داشتیم مسائلی است که اگر این مسائل حل نشود تا که در پیش مردم افغانستان و همچنان سیاسیون افغانستان یک تعریف واحد و به نام صلح وجود نداشته باشه من فکر نکنم که به قدر آسانی ما قدم های دیگه ایره به طرف مثبت داشته باشیم و پیش بریم
تشکر زیاد سلامت باشین شنونده های عزیز بحث امروز ما در اینجا با پایان میرسه از مهمانای ما هر یک یاسر احمدزی رئیس انستیتوت صلح افغانستان و حکمت الله شهباز یک تن از کارشناسان مسائل سیاسی که در این بحث با ما بودن جهان سپاس ما هم با شما خداحافظی میکنم الله حافظ و ناصرتان
بیایید با فکر نو در جامعه خود اصلاح و تغییر بیاوریم این برنامه جوانان روز سه‌شنبه از ساعت 3 تا 4 به طور زنده از رادیو آزادی پخش می شود.
عزیزم سرم را ببازم با عشقت عزیزم سرم را ببازم بنازم بنازم وفایت بنازم 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 وفایت توی دل ستانم فدای تو جانم جدا از تو جانم ما زنده نمانم جدا از تو جانم ما زنده نمانم بنازم بنازم وفایت بنازم 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 وفایت بنازم با عشقت عزیزم سرم را ببازم با عشقت عزیزم سرم را ببازم بنازم بنازم وفایت بنازم
بنازم بنازم وفایت بنازم فدایت سر من علا دل بره من فدایت سر من علا دل بره من با شبهای هجران توی اختر من با شبهای هجران توی اختر من بنازم بنازم وفایت بنازم 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 وفایت بنازم با عشقت عزیزم سرم را ببازم با عشقت عزیزم سرم را ببازم بنازم بنازم وفایت بنازم 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 وفایت بنازم 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 وفایت بنازم 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 وفایت بنازم.